همراه سرکارخان بیان از رادیودری جمهوری اسلامی ایران تقدیمتان می‌کنیم. زمانی دیگر رسید تا بعضی از سیر پاکی را برم بزنیم در آستان ساز و آواز موسیقی روز بنوازیم و آسمان دل را زمانی دیگر بخشیم.
وعلنت الوزارة ارتقاء حصيلة السوداء الكلية لأكثر من 9,000 أعلنت عدة دول استعدادا لاعتقال رئيس وزراء الديانة الإسرائيلي نتنياهو لإشكال جرائم الحرب بين عبادة جماعية ضد الفلسطينيين. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى تقرير كان.
في مشهد غير مسبوق انشغال عدة دولية تتقدم ثمان دول الحليفة
أعلن مكتب رئيس وزراء الاحتلال ويرهم الديانة الاحتلال بدء التفاوض لتسجيل المرحلة الثانية من انتشار غزة للسلام والخير في جثة الأسرى في حضور حماس للأمر يستغرق وقتا من سعادة نظرا للتدمير الهائل الذي تعرض إليه. وخبر الأخير أعلنت أغلقت صناديق الاقتراع معلنة أن عملية التشخيص الخاص للانتخابات الرئاسية في العراق. ذكرت مصادر محلية تم وصف إجراءات تنظيمية عظيمة مشددة في هموم المحافظات. من جانبها أعلنت مفوضية الانتخابات أن عملية الاقتراع جرت في ميادية شهدت إقبالا ملحوظا من القوات الأمنية المازحية إشارة إلى بلوغ نسبة المشاركة 60% حتى منتصف اليوم. هذا وقد بدأت عملية العقد وفرز الأصوات بعد إغلاق صناديق الإقتراع. على أفضل رحبة الكرام صناديق الإقتراع يجمع طهران تعرف عن طلبها إزاء استمرار تشربين السنة بدوى تؤكد استعداد من المساعدة بخط التسعين. ارتقاء شهدين لبنانيين اثر هجومين منفصلين شهدين بقيه ووفقا لاتفاق غزه كتائب القسام تسلم جثه الضابط الاسرائيلي دارجولا الى الاحتلال. كانت هذه نشره الاخبار من اذاعه طهران
آواز دولتمند خاروف هنرمند ناماشنای تاجیک را با شعر مولانا با گوش جان شنید و دل بر هوا و شعر فارسی سپردیم. آرام قرار مجبان روح و جانشان با آوای وسیع گرد دل رو
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار دوستدار زیباییها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشند شنوندگان عزیز. از برنامه سیدی بهداشت این زربان از رادیو دری صدای تلویزیون در مشهد شهر است. خوشحال هستیم که بازم در خدمت شما هستیم تا با شما از صحت و سلامت صحبت کنیم. امروز در خدمت کارشناس گرامی برنامه محترمه خانم دکتر فرزانه عباسی متخصص طب اطفال و فوق متخصص امراض غدد کوهکار هستیم تا در ادامه جلسه این قبل در رابطه با مشکل و پرابلم چاپی و افزایش وزن کودکان صحبت کنید. از شروع و افزایش چاپی کنید کودکان و اطفال در ایران دچار مشکل چاپی شدند. شرایط و معیارهای وزن مناسب در درسی هم مورد توجه قرار گرفت. مخاطبان این مدد آموزش مورد نظر داشتند و همینطور راجع به علل و عوامل محرک تغییرات شد. امید است مورد توجه هم قرار گرفته باشد. ادامه بحث با ما همراه باشید. قبل شروع بحث آدرس های رادیو دلی را یادداشت کنید: 0794-741-741-44 در افغانستان. شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شما pastudio.ir/dali آدرس سایت ما و صفحه مجازی یا پیج رادیو دلی در فیسبوک و اینستاگرام هم که مارس است @ رادیو دلی مشهد. سلام، احترام ما را پذیرا باشید. خانم باشه،
من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و تمامی شنوندگان.
تشکر و سپاس از اینکه باز هم فرصت دادیم شما در خدمتتون باشیم. دکتر صاحب، در ابتدای برنامه امروز در ادامه بحث جلسه قبل در رابطه با علت‌ها و دلایل شما اعمال شد. در میان علت‌ها و مسئله کمکاری وجود دارد به عنوان مریضی که می‌تواند زمینه ساز چاقی در طفل و اطفال ما باشد اشاره بود. کنار بیماری کمکاری یا هایپرتیروئیدیسم که علائم و نشانه‌هایی دارد که والدین پدرها و مادران متوجه شوند، مسئله فشار ممکن است کمکاری وجود داشته باشد. اما موقعی با تدرسی خود بیمار مراجعه بکنند و از طرفی هم از بیم عارضی چاقی جلوگیری شود. در این رابطه راجع به علائم و نشانه‌های جلوگیری از رشد نرمال قلبی کودکان و از طرف افزایش رشد وزن، از یک طرف وزن بچه بالغ، از یک طرف قد بچه خوب رشد نمی‌کنه. و وقتی که مراجعه می‌کنم و ما برخورد می‌کنیم با این قضیه، اونجا هست که جزء تست‌های آزمایشگاهی هر کودک چاق یا با رشد کم یا توقف رشد یا قد کودک پیش ما میاد تست عملکرد تیروئید. از طرف دیگه ممکنه علائم دیگه مثل خشکی پوست، خشکی مو، ریزش مو، رنگ پوست کاهی، سستی و رخوت در کودکی که باید نشون داشته باشه با هم سنوسانش بازی کنه، سستی داره، زود خسته میشه، حالت رخوت داره. اینها هم جزء علائمی هست که کمکاری تیروئید برای کودکان ایجاد میشه. بنابراین مشخصش رشد قلبی کمی هست که بچه ها میدان کنن و افزایش وزنی که نسبت به قد پیدا میکنن بروسه که پیش ما بیم و طول بررسی انجام رو بود و جی کمکاری تیروئید خوشبختی ها رو برمان بشه. متشکرم خانم دکتر. شما و علت‌ها و عواملی که باعث چاقی اطفال میشه صحبت کردیم و اشاره داشتیم. حالا اینکه ما یک قدر حساس هستیم و بحث میکنیم چاقی و افزایش وزن نامطلوب کودکان باید چطور شود و مراقبت شود، این مشکل چاقی چی هست خانم دکتر؟ عوارض و ضررها و تاوانهای چاق بودن در اطفال برای زندگی و سلامت و صحتشان چی چیز ممکن است؟ در این رابطه اگر توضیح بدهید ممنون میشم.
چاقی عوارضی داره و ما تمام تلاش میکنیم که از این عوارض پیشگیری کنیم و در واقع به همین دلیل عوارض پیشگیری از چاقی. چرا؟ چون کودکی که در سنین پایین خب هر چه سن پایین تر باشد اضافه رقم چاپ جهر جهر قرآن باشه زمین سازی برای دیمونی های مهم مستقیمانی قرآن جدید و زیاده در سنین بزرگ و چه بسا تسلل شرایی که در سنین بزرگ دارد مثلا یک آقا یک خانم در سن 40-45 سالی که دچار سکته های قلبی یا اختلالات کارکرد عمومی قلبی میشن این پایگذاریش از سنین کودکی میکنه و یکی از عوامل مهم که باعث بیماری میشه در سنین بزرگسالی همین چاپه در زمان کودکی که ما خیلیامون مورد دیگه بیماری دیابت باعث دیابت نوع دو بهترین اشاره کنم چون که دیابت نوع یک متفاوت است از دیابت نوع دو و دیابت در اکثر مواقع در سنین بزرگسالی و بالای 40 سالگی می‌بینیم و پایه‌ریزیش از همون دوران کودکی می‌تونه باشه با اضافه وزن و چاقی. بنابراین اینجا اهمیت پیشگیری از چاقی در سنین کودکی برای پیشگیری از دیابت نوع در سنین بزرگسالی در واقع نظام مشخص میشه. از طرف دیگه ثابت شده که نقاط مختلف و یک نوع یک وزن نرمال یک رشد نرمال رو برای کودکان رقم بزنید تا یک فرد بزرگسال سالم در آینده
ولی ممنون از دستگان شما بهتر بعضی افراد فامیل ها و خانواده ها باورشان ایست که فکر میکنند که کودک و طفل ما حالا در سن 2-3 سالگی 4 سالگی مثلا اگر 4 هستند این وقت بزرگتر شد جوان شد خود به خود لاغر میشند و ضرورت نداره که ما از حالا نگرانی و تشویش داشته باشیم و کنترل و مراقبت کنیم. آیا این باور و برداشت درست است؟
همیشه صادق نیست و معمولا اونهایی که اضافه وزن دارن یا چاق هستن این چاقی رو یدک میکشن تا سن بزرگسالی و معمولا به این شکل نیست که خب تا سن کودکی چاقی وجود داشته بعد از بلوغ لاغر اندام میشن. ممکن اتفاق بیفته ولی این اصلا یک فرمول قانونی و علمی نیست که برای بچه‌ها در نظر بگیریم که الان چاقه مثلا امروز وقتی که به سن بلوغ رسیده لاغر شه. همطوری که خدمتتون عرض کردم عوارض چاقی در سنین بزرگسالی از همون دوران از کودکی پایه ریزی میشه. پس بنابراین بهتره اگر کودکی مبتلا به چاقی و اضافه وزن هست الان به فکر این باشیم که یک وزن نرمال برای که فرزند رسیم
دکتر صاحب البته با عمدتترین عوارض چاقی در اطفال اشاره شد. آیا چاقی در کودکان و اطفال روی پروسه و روند بلوغ و بالغ شدن اطفال تاثیر دارد؟ ممکن است اطفال چاق دچار بلوغ مدرس شوند یعنی زودتر از وقت بالغ شوند یا بالعکس دیرتر بالغ شوند و روی رشد قدیم گفته شده اثر دارد؟ بلزبت اگر دوران فرمایید تشکیف
کودکانی که چاق هستن به نظر این روشت تر از کودکان همسه سال خودشون و این میشون در واقع چاقی اگزوژن آقای سلا هم به کار بریم چاقی در واقع نشه جنتیکی و نشه بیماری نداره فقط به خاطر آلاجی شما هستن که به ظاهر به این شکلی که پدر و مادر میان بله دختر یا پسر ما هم در قدرشون نداره در این سال خیلی هم خوش روشش هم آلاجی و ممکنه مقتعی ما بیشید بله ببینیم چاق هستن و قدرشون هم بلند هست نسبت به گروه هم هستن ولی این پترن در جزه این الگو رایت نمیشه الگو همیشه بوده این درست بکنه گاه وقتا چاقی باعث جلو انداختن سیر بلوغ بشه ولی یک فرمول قطعی و قانونی و طرف دیگه بچه هایی که خیلی چاق هستن و حالا به نظر درست میان ولی در نهایت با توجه به این عاملی که الان ذکر کردیم قدرشون آنقدر بلند نمیشه که در واقع تصور خودم رو به هر شکل پیش بگیرم برعکس
سپاس این فنان از انتخاب شما یکی در از انتخاب می کنیم نخشه رکم خان با آمده ساختن با
خیلی شون در این
سلامت بهترین کلمه زندگی راه‌های رسیدن به صحت و سلامتی را در برنامه زنان از رادیو دری
اگر شما بیماری و شیبرد تماس به دوستان یا فامیل یا همکاران هم قرار دیدید می توانید آنها را آلوده کنید حتی اگر هنوز نشانه های بیماری را نداشته باشید و حالا افراد تازه آلوده شده می توانند دوستان و فامیل و همکارانشان را آلوده کرده ویروس مکررن تکثیر شود و این یک مشکل بزرگ است اما اگر بیمار باشید و فاصله خود را از دیگران حفظ کنید و یا حتی بهتر اگر در خانه بمانید جلوی گسترش بیماری را گرفته و آن را خاموش کنید ما بیمارستان و کادر درمانی محدودی داریم و اگر تعداد زیادی بیمار در آن واحد به این امکانات نیاز داشته باشند سیستم درمانی پاسخگو نخواهد بود و خیلی از افراد امکان دسترسی به کمک را نخواهند داشت اگر فاصله اجتماعی را رعایت کنید فضای بیماری محدود شده و به کادر درمانی زمان داده خواهد شد که بتوانند همه بیماران را پوشش بدهند شما با سرعت بیشتری بهبود خواهید یافت و میتوانید دوباره به کنار همدیگر بازگردید
تشکر سپاس عزیزان شنونده از همراهیتان با برنامه ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس در بخش اول برنامه امروز دکتر معالج محترم خانم دکتر فرزانه عباسی متخصص طب اطفال و فوق تخصصی غدد کودکان در رابطه با علائم و نشانه های بیماری همکاری یا هایپوتیروئیدیسم صحبت کردند که یکی از دلایل شایع و اشاعه شما از اطفال در مورد ضررها و تاوانهای چاقی هم صحبت کردن که میتونه در آینده در جوانی و در بزرگسالی یک طفل دچار است ممکنه اینمی چاقی زمینه‌ساز امراض قلبی روحی شود تنگی عروق شود مشکلات مغزی شود زمینه‌ساز دیابت یا مرض شکر و مرحله خون در بزرگسالی شود همهطور زمینه‌ساز بعضی از سرطانها و کانسرها در سنین بالاتر شود بلوغ زودرس ممکنه داشته باشد و ادامه بحث با ما همراه باشید خانم دکتر عباسی تشکر از حوصله شما و توضیحات خوب شما اگر یک مقداری در مورد راههای پیشگیری و وقایه صحبت بکنید که چه کار باید شود پدر و مادر چه نکاتی را مراعات کنند که پیشگیری شود وقایه شود جلوگیری شود از چاق شدن اطفال شود
همطور که همین منظور پیشگیری از درمان بهتر بنابراین تمام سعی تلاش شما که در سن کودکی از چاقی پیشگیری کنید ولی اینو باید ببینید که این فقط کار یک قشن خواهد یعنی فقط مسئولیت به عهده کودک پدر و مادر نیست بنابراین یعنی در واقع پیشگیری از این قضیه سلیم همکاری محیط و جامعه هست به چه نه؟ اجازه بدین اول در مورد اینکه از همه ابتدای تولد ما چطور پیشگیری کنیم که نوزادمون در آینده چرا چاقی نشه من یعنی کوتاه بکنیم که قبلا هم اشاره کردم بهترین زمان برای شروع شیر مادر در یک نوزاد یک ساعت اول هست و شیر مادر ولی شیر مادر پیشگیری میکنه از چاق یعنی تمام تلاش ما بر این باشه که شیرخوار ما از شیر مادر را حفظ کنه منظورمون از شیر مادری است سعی و تلاش بر این باشه که مادر تا سن 6 ماهگی صرفا فقط بچه رو با شیر مادر تغذیه کنه بعد از 6 ماهگی غذاهای کمکی برای شیرخوار شروع بشه طبق برنامه و بر این اساس که هرچه سن شیرخوار ما جلوتر میره چه نوع مواد غذایی رو باید به اون شیرخوار بدیم که نه از نظر گوارشی دچار مشکل بشه و نه از نظر رنگگیری دچار مشکل و این شیر باعث شیر مادر با تکاسنش دو سالگی یا 22 ماهی ادامه پیدا بکنه در کنار تغذیه کمکی. و این را هم فکر کنم خدمتتون این هست که تا قبل از یک سالگی غذای اصلی یک شیرخوار شیر مادر و غذا همونطوری که از نام اون پیداست غذای کمکی بعد از غذای اصلی که همون شیر مادر هست قرار داره. بنابراین خانواده هایی که به اشتباه یا در واقع ذوق میکنن که بچهشون شروع کرده به غذا خوردن، اول غذا رو به بچه میدن و بعد شیر مادر رو میدن، کودکشون دچار اختلال برداشت میشه. ولی بعد از یک سالگی این روش عوض میشه، یعنی بعد از یک سالگی شیر خوار کودک ما میتونه سر سفره بشینه، از غذای سر سفره استفاده بکنه و غذای سفره غذای اصلی و شیر مادر در کنار بذاره. پس بنابراین این شد در زمان شیرخواری. خواهشم این هست که از اضافه کردن شیر، شکر، قند و اضافه کردن نمک به غذای بچه پرهیز کنید، همونطوری که در واقع متخصصین کودکان و کارشناسای ما که در مرکز بهداشت مستقر هستن و طرز تغذیه کمکی رو به مادرها یاد دادن، اونها هم ذکر میکنن که نیازی نیست در سن به غذای بچه شکر یا نمک اضافه بشه و همینطور کنترل چربی هست که به چه میزانی باید چربی رو غذای بچه اضافه کنید. به همچین اگر که بچه بیاد جلو و از غذای سفره استفاده بکنه، معمولا بچه های ما اختلال در وزنگیری، همطوری که دقت میفرمایید من از لفظ اختلال در وزنگیری در واقع استفاده میکنم، چه در جهت کاهش وزن چه در جهت افزایش وزن دچار این حالت نمیشن. و تمام سعی ما بر این باشه که یک از غذاهای پرکالری کم سود که مواد مغذی و ایزومغذی کمی دارن ولی در عوض چربی و نمک و شکر زیادی دارن و کالری بیهوده به بدن بچه ما میرسونن، در عوض بچه ما دچار سوء تغذیه میشه، دچار سوء تغذیه میشه، ما پیشگیری میکنیم و ندیدیم غذا به بچه ها. اون عمق غذایی هر بچه رو من مادر، من پدر به بچه ها میدارم. بنابراین وقتی که من خودم فست فود رو میدارم به بچه ها معرفی میکنم در سه سالگی یک حجم زیادی از پیتزا و همبرگر و چیزبرگر رو جلوی دست بچه ها تو زمینه سوال کردن رو میذارم، توقع نخواهم داشت که وقتی بچه من به سن مثلا 5 سالگی برسه و اضافه وزن داره، حالا از دستورات غذایی یه پزشک یا متخصص تغذیه پیروی کنه که شما نباید اینو بخورید، اونو نخورید. بنابراین نقش پدر مادر خیلی مهمه. تا اینکه بچه وارد مهد کودک بشه یا وارد مدرسه بشه، در مهدای کودک ما باید وضع طوری باشه برای فعالیت بدنی بچه وضع برنامه کافی و برنامه درست داشته باشن و تغذیه‌ای که در مهد کودک انجام میشه هم باید تحت نظارت باشه که به چه شکلی. در زمان کودکی هم مدارس خیلی نقش مهمی دارن در تنظیم رشد و وزن بچه. به چه نحو؟ باید فضای کافی در اختیار داشته باشن، باید ساعاتی رو یا تقاریبی رو برای فعالیت بدنی برای بچه ها در نظر بگیرن و جزء برنامه اونها گنجونده بشه. اگر فضای مدرسه به اندازه کافی نیست برای فعالیت های بدنی خارج از مدرسه برای بچه ها برنامه‌ریزی کنن و اگر غذای رایگان به عنوان وعده نهار نوآورده به بچه ها داده میشه، اون غذا کاملا کنترل شده باشه از نظر مواد غذایی مغذی و کالری که چه شکلی بدن بچه توریده. و از طرف دیگه ما به عنوان مادر که اسنک در واقع میان وعده توی که به بچه همون میذاریم، از همون ابتدای بچه سعی کنیم بچه ها به خوردن سبزیجات، به خوردن میوه جات عادت به جای غذاهای آماده، ساندویچ‌های آماده توی که به بچه همون میذاریم، غذاهای ساندویچ‌های که خودمون در مدرسه کشف کنیم، سبزی، سبزی و انواع اقسام میوه‌ها که بچه به بچه همون میذاریم.
خب بسیار تشکر، سپاس از توضیحات ارزشمند شما در زمینه اقدامات امید است که مورد توجه شنوندگان عزیز قرار گرفته باشد، هم خودشان در زندگی رعایت و هم این نکات به هم اقیان دوستان آشنایان خود متصل کنند به عنوان یک مأمور صحتنامه و یک مدیر سازمان بهداشتی در جامعه این اطلاعات و معلومات را گسترش دهند. خب خانم دکتر عباسی، بعضی معتقد هستند که چاقی اولادهایشان و اطفال باعث محکم شدن و کم شدن استخوان‌های بدنشان میشه، باعث استحکام استخوانی طفل و اولادشان باشد. ایواکن صبر.
همطور در ابتدای صحبت هم من اشاره کردم، کودکانی که دچار چاقی میشن به دلیل مصرف کالری اضافی که معمولا از منابع غذایی کم ارزش هست دچار چاقی و افزایش بافت چربی در بدن شد و اکثر اونها سوء تغذیه دارن و تصور این که سوء بچه که سوء تغذیه داره الزاما بایستی وزن کم داشته باشه، این تصور اشتباه هست و حتی بچه که اضافه وزن داره یا چاق هست هم میتونه در کنارش سوء تغذیه داشته باشه. و اکثر بچه هایی که به این شکل چاق میشن و مصرف کالری بی‌رویه دارن ریسم و قدری ها رو کم در میارن. در نتیجه این تصور در واقع بالعکس هست و ممکنه واقعا به دلیل عدم دریافت ریسم و قدری ها و ویتامین ها و مواد مغذی برای بدن عکس این اتفاق بیفته و ما شاهد عدم استحکام استخوان در کودکان باشیم.
تشکر داشت. هرچی بیشتر و زیادتر تاکید و توصیه های شما روی زیرهای و پیشگیری از چاق شدن و از بین بردن عوامل و شرایط اضافه وزن کودکان، بازم اگر کدام نکته و توصیه در رابطه با درمان و معالجه اطفال چاق دارین؟
در واقع درمان کودکانی که دچار چاقی هستن یا نوجوانانی که دچار چاقی هستن فقط مربوط به یک پزشک خاص یا در واقع تخصص خاص نیست و چند نفر بایستی که با هم همکاری کنن و تصمیم گیری کنن برای کودکی که چاق هست و براش برنامه‌ریزی کنن. وسیله یک فوق تخصص قدرت کودکانی هستش که عوامل ثانویه چاقی رو در این کودک پیدا کنه و اون رو درمان کنه. همونطوری که خدمتتون عرضم یکی از عوامل ثانویه کمکاری تیروئید بود که و یک سری از بیماری‌های دیگه به دلیل ایجاد استرس در خانواده انجام میشه. من امتناع می‌کنم از نام بردن بیماری‌ها. اونها رو متخصص قدرت کودکان در واقع پیدا می‌کنه، درمان می‌کنه و چاقی هم به تبعش درمان شه. در صورتی که در چکاپی که متخصص کودکان انجام می‌ده، یعنی متخصص قدرت کودکان انجام می‌ده، هیچ گونه بیماری زمینه‌ای وجود نداشته باشه، در اون صورت بایستی که با یک متخصص تغذیه در کنار متخصص قدرت یا متخصص اطفال کمک گرفته بشه.
تشکر و سپاس از توضیحات ارزشمند شما خانم دکتر. امید است که مورد توجه شنوندگان عزیز ما قرار گرفته باشه. از شما خداحافظی میکنیم. از شنوندگان عزیزم بابت همراهی شما سپاس و امتنان. اما شنوندگان عزیز تا دقایقی کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه زربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنید.
از دارو چه می‌دانید؟ برای هر کاری اسبابی لازمه و اسباب درمان داروه.
به نام خدا، دکتر نوشین محمد حسینی هستم، داروساز، رئیس گروه استاندارد و تعرفه خدمات دارویی در سازمان غذا و دارو. از جمله فرایندهایی که در داروسازی نوین در جوامع پیشرفته توسط داروخانه ها انجام می شود، تشکیل پرونده دارویی برای هر فرد، داشتن داروساز خانواده و تشکیل پرونده دارویی در یک داروخانه باعث می شه که تداخلات دارویی که پزشکای مختلف برای ما در نسخه‌های مختلفمون اون رو تجویز کردند ولی از همدیگه اطلاع ندارن، از تجویز پزشک قبلی اطلاع ندارن، توسط داروخانه شناسایی بشه و برنامه دقیق دارویی برای بیمار که چند نسخه داره در واقع تدوین بشه. همینطور با توجه به اینکه در پرونده دارویی بیمار سبک زندگیش و میزان داروهای دیگه‌ای که داره مصرف میکنه و میزان ورزشش و میزان کافئینی که داره مصرف میکنه ثبت شده، در صورتی که داروها با سبک زندگی افراد یا با میزان مصرف دخانیاتشون یا با میزان مصرف کافئینشون یا با میزان ورزششون تداخلی داشته باشه، داروساز قادر هست که با کمک پرونده داروی این تداخلات رو مدیریت بکنه و به بیماران کمک بکنه که از داروها به نحو احسن استفاده کنه. برای اینکه یک داروساز بتونه برای بیمار پرونده دارویی خوبی تشکیل بده، باید اطلاعات کافی داشته باشه و طبیعتاً این اطلاعات بایستی که به صورت محرمانه فقط در اختیار داروساز باقی بمونه، مگر اینکه خود بیمار اجازه بده که اون از اون اطلاعات استفاده خاصی بشه. ولی به طور کلی بایستی که این اطلاعات محرمانه باشه. اما چه اطلاعاتی رو ما بایستی به داروسازمون بدهیم تا او بتواند برای ما یک پرونده دارویی درست ایجاد کنه؟ خب طبیعتاً اولین اطلاعاتی که لازم هست در پرونده داروی یک بیمار ثبت بشه، اطلاعات فردی بیمار شامل نامش، نام خانوادگیش، اگر بیمه ای داره، نوع بیمهش، اگر بیمه تکمیلی داره، نوع بیمه تکمیلیش و نام پزشک معالجش، اگر پرستار داره، نام پرستارش یا مراقبش و شماره تلفن پرستار یا مراقب و شماره تلفن بیمار و آدرس بیمار. که اینها همه به این دلیل هست که در مواقع لزوم بشود که ارائه اطلاعات انجام بشه و دسترسی و پایش بیمار امکان پذیر باشه. در مرحله دوم آنچه که بیمار دارو مصرف میکنه، یعنی در واقع تاریخچه دارویی بیمار در پروندهش باید ثبت بشه. این داروها هم شامل انواع داروهای نسخه‌ای، داروهای غیر نسخه‌ای، داروهای گیاهی و گیاهان دارویی و مکمل‌هایی هست که فرد داره مصرف میکنه، چون همه اینها میتونن با هم دیگه تداخل داشته باشن و لازم هستش که در واقع داروساز ما از اون چه مدل استفاده می‌کنیم اطلاع داشته باشه. بعد از تاریخچه دارویی میرسیم به تاریخچه بیماری‌های ما. اگر بیماری زمینه‌ای داریم، به خصوص بیماری‌های کبد، کلیه، وضعیت خاصی داریم، بارداری، شیردهی، بیماری که سر داره، بیماری که آلزایمر داره، بیماری که پرفشاری خون داره، بیماری که دیابت داره، اینا باید در پرونده بیمار ثبت بشه تا تداخلات دارویی در این خصوص با بیماری سنجیده بشه.
خب از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را به خدای متعال می‌سپاریم.
ابنا انا و مساءنا و انفسنا. اخبار لاهوری و اقبال لاهوری در این کشور به طور رسمی شاعر ملی خوانده می‌شود. اندیشه ها و آثار ادبی اقبال لاهوری در جهت رشد فکری مسلمان و جهان اسلام برائت از تفرقه، ظلم ستیزی و یکدیگری برای مقابله با دشمن مشترک قرار دارد. اشعار علامه اقبال که بیشتر آن به زبان فارسی تعلیم و فیده شده است و عنوان نماد اسلامی برای جهانی مثال زده و این یک عامل بزرگ در پیوستگی روابط تاریخی و عمیق دو کشور دوست و همسایه یعنی ایران و پاکستان و شمال محمد اقبال لاهوری آزادی و عدالت را مهمترین سلاح زندگی بشر دانست. او توانست اندیشه بیداری اسلامی را که پیشتر با وسیله مصلحان اجتماعی ایجاد شده آن را در ذهن مسلمانان بیدار کند و این گونه به عنوان یکی از روشنگران اسلامی شناخته شد. مردم پاکستان هر سال روز 9 نوامبر یا 18 اسفند عنوان سالروز تولد علامه اقبال لاهوری جشن می‌گیرد. شما در برنامه این هفته اقبال ادب همراه
می‌شوید.
اقبال لاهوری شاعر پارسی‌سرا در اجدهم عقرب سال 1350 در شهر سیالکوت با دیگر ایالت پنجاب پاکستان چشم جهان کودکی که با باور استاد مشایخ فضیلی محقق معاصر ایرانی بعدها توانست مسلمانان جنگ را از خواب غفلت بیدار کند و آنان را به سرمنزل سعادت رهبری کند. اقبال خود در باره که تولدش چنین گفته نعره زد عشق این که خونی جگر گرفت خود لحظه که ظاهر نظر چنین گفته فکر خوشو که از خوب جهان مردم خودگری خود شکرد دیگر 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 و همچنین مرد پارتاش و خاندن پارتاش موجودی شکران و پیوسته و فرزندش اقبال توضیح داد که قرآن را چنان خاندی خداوند مادر اقبال زنی پارتاش و متدعی و شوق بینی در جان دلش خانه اقبال در دامان چنین خانوادی زوجی در من پرورش یافت و درس و یادگیری ادبیات اردو رغبت فراوان نشان داد. و در همین زمان و تحت تأثیر تعالیم استادش شمس العلماء بود که وسیله اشعار او اقبال در سرودن اشعار او چندان بیشتر کرد که بسیاری از بزرگان ادب او شعرش را میدیدند و تحسین کردند، و این در حالی بود که اقبال هنوز جوان سالم
بسم الله الرحمن الرحيم
از همین زمان بود که با سلسله سخنرانی هایی تحت عنوان احیای افکار دینی اسلام فعالیت جدی خود را برای استقلال مسلمانان به صورت بریدن واحد آغاز کرد و رهبری مسلمانان هند را به دست گرفت. در سال 1900 در ریاست اجلاس سالانه مسلمین برگزیده شد و در آنجا نظریه تاریخی خود در مورد تأسیس یک دولت مستقل مسلمان مرکب از سند، پنجاب، سرحد و بلوچستان مانده که بعدها از سند موجودیت دولت پاکستان قرار گرفت. اقبال در سال 1930 از طرف دانشگاه پنجاب هند و دریافت درجه دکترای افتخاری داشت. بعد از این تاریخ ایام سخت زندگی اقبال آغاز شد. أحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمنت به وسارت على فقد عرف المسلمون هذا العنوان الشامل في سماء التاريخ والمجد المتعلق في أفق القرآن منذ أن لاحق الوحي بهذه التسمية.
في اعتقاد دكتور محمد مهدي أستاذ زبان أدبيات فارسي عشق مایه پایندگی و ثبات فلسفه اخلاق او در دیوانش خواننده را مکرر و عشق ورزیده دعوت میکند، چون او میدانست از آثار عشق افزایش فعالیت دمی است و بدین جهت میتواند منشأ تئوری بزرگ و شگفتآوری شود. اقبال عشق را منجی بشر و یاور انسان در این تنگنای حوادث می داند و با یادآوری این که ما و عشق از روز ازل با هم همدم و همراه بوده‌ایم، عشق را مخاطب قرار می دهد و از او می خواهد که دیگر بار انسان را دریابد و از این خاکدان نجات دهد. بیا این خاکدان را گلستان ساز، جهان پیر را دیگر جوان ساز. بیا یک ذره از درد دلم گیر، ته گردون بهشت جاودان ساز. ز روز آفرینش همدم هستی، همان یک نغمه را زیر و بم هستی.
لقد حدد القرآن الكريم اسم الكريم مركزا لحركة الخير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
بنام خدا و با عرض سلام خدمت دوستان عزیز شنونده. در مورد مفهوم عشق در شعر اقبال، این نکته البته گفتنی هست که معمولا در شعر فارسی شاعران بیشتر به عشق تکیه میکنن و عقل را نفی میکنن. منتها در مورد اقبال این جالب هست که او عقل را نفی نمیکنه، بلکه فرد بسیار متفکر و صاحب دانش و آگاه از مفاهیم عقلی و فکری زمان خودش هست، ولی در کنار او عشق را هم لازم میدونه، برای اینکه او عشق یک انرژی، تحرک و یک حسی در انسان میآفرینه که ممکن با عقل فراهم نشه. و از این جهت جالب هست که وقتی که شاعر عقل را نفی میکنه، در واقع نفی نمیکنه مثل شاعران دیگر ما که بگه فقط عشق خوبه و عقل به درد نمیخوره، بلکه میگه که یک قسمت از ضروریات فکری ما به وسیله عقل تامین میشه و یک مقداری از او به وسیله عشق، و ما با عقل و عشق توأم هست که باید به جایی برسیم. مثلا در جایی میگه که بر عقل فلک پیما ترکانه شبی خون به یک ذره در یک جای دیگه اتفاقا در یک تقابلی که بین غرب و شرق بیان میکنم همین مفهوم را تقریبا بیان میکنم. میگه که غربی ها زیرکی دارن و حیات و زندگی خودشون رو در اساس زیرکی سامون دادن، منتها شرقی ها با عشق با کارمت و خلاص برقرار میکنن، و میگه که این دوتا باید با هم در کنار هم باشه. غربیان و زیرکی ساز حیات، شرقیان و عشق راز کائنات. زیرکی از عشق گردد هم شناس، کار عشق از زیرکی محکم اساس. این اساس رو هم باز در زیرکی میدن، منتها عشق بر اساس زیرکی عمل است. عشق چون با زیرکی هم بر شود
ایران اسلامگان هرابدیکان هایرین رادیو شامی امنوری آردا سخمانیان ها گفتنده یتر احرار تخریبیم گیروانی جمانه گفت جمعه کسانان سکسانیز مینچف کسان مکنان سکسان روبه ایتاز کم خرسون این متر آلی گیران یتسون این نیوتن اصون این گیرو هرز حاجه بگانوزیم یو جمعه کسان نرکنان سکسانیز مینچف دروز روان سکسان روبه ایتاز کم میچین آلی گیران Radio Jami Artasamanian tovarkhumnerin qarogh e khedevel nayev Radio Jami parstoday.ir/hyqaiki setup box-i vchayin havetvatsi Iransat bat5256.i yev monoko52.i arbaniakneri michotsov.
Մարի երեկո թանգյակին բարեկամներ, Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ձայնի ծառայությունն է ուղեղ եթերում ողջունում ձեզ ցանկանում առողջություն և խաղաղություն։ Սկսում ենք 1 ժամյա երեկոյան աշխատանքը։ Մեզ մոտ Իրանում ժամը 10:55, Հայաստանում ժամը 20:25։ Վականիս նոյեմբերի 9-ն է Իրանական օրացույցում 1404 թիվն է, ամեն ամսի 18-ը։ Ձեզ ենք ներկայացնում Կիրակի երեկոյան ռադիո հաղորդումների ծրագրավորմանը։ Նախ եթեր կտրվի ռադիո Գովազդը, ժամը 20:00-ին եթերում կհաղորդենք հյուրեր, այնուհետև ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք քաղաքական հուզվածը։ Իրանը և Միացյալ Նահանգների կիրառած պատժամիջոցները թեմայով կխոսենք ծրագրի շարունակությանը։ Իսկ ողջում բարեկամ հաղորդում է կեզրափակի մեր աշխատանքը։ Հարգարժան բարեկամներ, իսկ արժան թատրանի ռադիո եթերում
لم يكن هذا البيت الرحيم ولم يكن لأمة مقامها
وقال الذين كفروا لا تهدين الساعة البلا وربي لتهدين عالم الغيب لا يعلم
لن يكن بهذا التعليم
السماوات ولا في الأرض
تدعو كل
لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب
Աստված
գրքած է և չի
ամեն անհավատներն ասում են, հարության ժամը չի լայ, ասան է, երդվում եմ ասնսով, որ այդ ժամը մալի է, ավիտենականը ծանոց է գաղթենք էր, հաշիվ է պահանջերությությությությությությությությությությությությությությությությությությությ
مالیدان بخش شرمدوی نشرات رادیو دبین شاید دعوت میکنم با برنامه ایران در آینه هفته همراه شدید چنبله چنلی چونکی هم
ایران در آینه هفته
با نام به یاد خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند وقتتان بخیر با افتخار خدمت شما حضور در این چنل دیگر با تقدیم برنامه ایران در آینه هفته امیدوار هستم که فرصت داشته باشید حدود 20 دقیقه ما را هم بفرمایید دوستان عزیز ما در این برنامه نگاهی داریم به مهمترین نکات هفته ایران از طریق سایت هم میتونید این برنامه را دنبال بکنید و هم آخرین خبرها را آدرس سایت ما فارس تودی دات آی ار اس در فضای مجازی هم آدرس ما اتزاین رادیو دری مشهد. خب خدمتتون هستیم و خود باید خواهد هم مروری داشته باشیم بر عوامل مهم برنامه این هفته.
افسای مناسب متنده و احساس امریکان اسرائیل و سعودی و متقاعدان
بیانات مهم رهبر معظم انقلاب در دیدار هزاران تن از دانش آموزان و دانشجویان.
رئیس کولومبیا امشبوری ترامپ و کسیما ویوینا مرفیزا
خونوا گفتگوی تلفنی سران ایران و فرانسه
منبرم با عرسی سودانی
و سفر رئیس مجلس شورای اسلامی ایران و پاکستان. هفته گذشته در آستانه روز 13 عقرب، روز دانش آموز و روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، حضرت آیت الله خامنه ای رهبر انقلاب اسلامی در دیدار هزاران تن از دانش آموزان و دانشجویان و جمعی از خانواده های شهدای جنگ تحمیلی 12 روزه سال روز تسخیر سفارت امریکا به عنوان مرکز توطئه و نقشه پردازی بر ضد انقلاب اسلامی در 13 آبان سال 1358 را روز افتخار و پیروزی و روز روشن شدن هویت حقیقی دولت استکباری امریکا خواندند. رهبر انقلاب با تاکید بر ضرورت ضبط این روز در حافظه ملی با تبیین سابقه دشمنی امریکا با ملت ایران که از کودتای 28 مرداد آغاز شد و همچنان ادامه دارد تاکید کردن اختلاف جمهوری اسلامی و امریکا اختلافی ذاتی و تقابل منافع دو جریان امریکا و جمهوری اسلامی و تنها در صورتی که امریکا پشتیبانی خود را از رژیم ملعون صهیونیستی به طور کامل قطع و پایگاه های نظامی خود را از منطقه جمع آوری کند و در امور آن نیز دخالت نکند، درخواست امریکایی ها برای همکاری با ایران نه در آینده نزدیک بلکه برای بعدها شامل بررسی
خواهد.